أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه به حکمت 345 رسیدیم. و قال علیه السلام: من الاسمه تعذر المعاصی. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام در این حکمت فرمود: دست نیافتن و عدم توانایی بر گناه خودش نوعی اسمت است. من الاسمه یعنی برخی از اسمتها، یک بخشی از اسمت آن است که انسان معذور بشود، نتواند گناه کند، مسیر گناه کردن بر او بسته بشه. لفظ تعذر به معنای مانع ایجاد شدن و نتوانستنه. انسان اگر نتواند، شرایط برای گناه نکردن پیش نیاید، یعنی عدم توانایی بر گناه، خودش یکی از انواع عصمت است. عصمت البته انواعی دارد که به لطف الهی در ادامه بحث عرض خواهد شد. علی علیه السلام در این حکمت در مورد رسیدن به عصمت صحبت می کند. ما باید همه تلاشمون رو بکنیم در مسیر دینداری به جایگاه عصمت برسیم، یعنی خطا و اشتباهی دیگه از ما سر نزنه. خب رسیدن به عصمت از چه راهکاری ممکن است؟ حضرت راهکار ارائه میده. یکی از راهکارهای به عصمت رسیدن آن است که خود را از مهلکه نجات بدیم، خودمون را از منطقه گناه نجات بدیم. اگر میدانیم فلان مجلس درش غیبت هست، اونجا شرکت نکنیم. و چه بسا یک شرایطی پیش می آید که ما مجبوریم به ترک گناه. خود این مجبور بودن هم خوبه. انسان در شرایطی که مجبور به ترک گناه باشه، اجبار البته اجبار تکوینی نیست، خدا به تو اجازه رو داده، ولی به خاطر آبروی خودت، به خاطر شرایط و عرف و چیزهای دیگه گناه نمی کنی. حضرت فرمود همین هم خوبه، همین هم یک مرحله از عصمت است. انواع عصمت برای ما قابل توجه است. عصمت یعنی محفوظ بودن، عصمه یعنی محفوظ بودن. اینکه اهل بیت را معصوم میدانیم یعنی اینها محفوظند، خداوند حفظ کرده اینها را. خب حفظ از چه چیزی؟ از خطا، از گناه، از اشتباه، از نسیان، از سهو. اهل بیت و انبیاء بالاترین حد عصمت را دارند، که خب اون عصمت، عصمت اعطایی است، یعنی خدا باید به کسی عطا کند. اینطور نیست که ما برویم و برسیم. ما مقدمات را فراهم میکنیم، ولی خداست که اون عصمت انبیاء و ائمه را عطا میکند. یک مدل از عصمت، عصمت اختصاصی ویژه و تام است، ته عصمت دیگه. خب اون مخصوص یک گروه خاصی است، اونها به اختیار خودشون به یک جایگاهی رسیدن که خداوند به اونها عطا کرد عصمت را. اما عصمت‌های دیگری هم هست که برای ما قابل دستیابی است. عصمت از گناه کبیره، این یک مدل از عصمت. انسان میتواند، درسته به اون جایگاه اهل بیت نرسید، به اون عصمت 100% نرسید، ولی به یک ملکه ای از عدالت رسیده، به یک قدرت نفسانی رسیده که گناه کبیره نمی کند، اصرار بر گناه صغیره هم ندارد، چون اصرار بر صغیره خودش کبیره است. نه گناه کبیره مرتکب می شود، نه اصرار به صغیره دارد. خب این هم یک مدل از عصمته. ما شاید خیلی از مؤمنین به این درجه رسیده باشند، حداقل در بسیاری از بخش ها گناه کبیره نمی کنند یا اصرار بر صغیره ندارند. خب مشخصه عصمت گروه دوم یک پله بلکه چندین پله پایین تره. برای این گروه دوم احتمال خطا و گناه هست ولی اصرار بر گناه نیست. گناه کوچک شاید از اونها سر بزنه ولی گناهان بزرگ از اونها صادر نخواهد شد. عصمت نوع اول عصمت انبیا است. عصمت نوع دوم عصمت از کبیره و اصرار بر صغیره است که بزرگان ما این گونه بودند و برای ما هم این مسیر باز است. ما هم میتونیم برسیم. مثل اون جوان طلبه‌ای که از مقدس اردبیلی پرسیده بود آقا شما گناه کردی یا نه، ایشون هر چه خواست حفره بره، این جوان هی اصرار کرد گفت نه من گناه نکردم. گناه مثل خوردن نجاسته، همان گونه که تو هیچ وقت فکر نمی کنی به این کار، من هم هیچ وقت فکر نمی کنم به انجام دادن گناه، گناه کبیره و صغیره. خب این هم یک مدل از عصمت. ولی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این حکمت 345 یک مدل سوم، نوع سومی هم از عصمت برای ما بیان می کند. این مدل سوم عصمت آن است که حضرت فرمود عصمت به سبب فراهم نبودن شرایط گناه. یعنی من اگر دست خودم باشه، اختیار داشته باشم، فضا مهیا باشه، مشتاق گناهم، ولی الان شرایط طوری است که نمیشه گناه کرد. حضرت فرمود همین هم خوبه. این عصمت نوع سوم طبیعتا از اون دوتای قبلی خیلی جایگاهش پایین تره، خیلی نازل تر است، ولی بالاخره یک مدل عصمته. اسباب گناه برای انسان فراهم نبوده، چون فراهم نبوده او گناه نکرده است. حالا بعضی وقتا اصلا قدرت بر گناه نیست، مثل اینکه یک نفر نابیناست بگه من تا حالا به نامحرم نگاه نکردم. خب این یک مرتبه است دیگه، شاید خیلی افتخار هم نباشه. خب تو نمیتوانستی ببینی، اگر میتوانستی شاید میدیدی. و یک مدل دیگه نه، توان هست، قدرت بر انجام گناه هست، ولی شرایط مهیا نیست. مثل اینکه شراب الان در دسترس نیست، من میتوانم شراب بخورم ولی فعلا در دسترس نیست، و چون در دسترس نیست من شراب نمیخورم. خب این خودش یک مرحله از عصمت دیگه. من تا وقتی شراب نخورم معصومم از اون شراب خوری. یا مثلا بعضی ها هستن به خاطر حفظ آبروی خودشون گناه نمیکنن، که این هم اتفاقا در نهج البلاغه مورد تأکید حضرت قرار گرفته. حضرت در مورد گناه میفرماید گناه در واقع بی شخصیتی است. تو اگر شخصیت داری، تو اگر برای خودت شخصیت و احترام قائلی، گناه نکن. گناه باعث خدشه‌دار شدن حیثیت و آبروی خودت است. خب حالا یه نفر شرایط گناه کردن رو داره، از آبروش میترسه، گناه نمیکنه. حضرت فرمود همینم خوبه، این یک مرحله از عصمته. یا یک وقتهای حکومت اسلامی شرایط را برای گناه کردن سخت میکنه، طرف میخواد گناه بکنه ولی امکانش نیست، اونقدر زحمت داره که قید گناه کردن رو میزنه. خب اینجا هم درسته، تو میخواستی گناه کنی ولی شرایط فراهم نشد. حضرت در این عصمت سوم در واقع نازلترین و پایینترین مرحله عصمت را ذکر میکند، این که انسان شرایط برای انجام گناه نداشته باشه. حضرت فرمود خب این هم خودش یک مرحله است، در نوع خودش، در جایگاه خودش بد نیست. من الاسمه تعذر المعاصی. یکی از انواع عصمت آن است که انسان توانایی بر انجام گناه نداشته باشه. در روایات دیگر همین حکمت 345 به لفظ دیگری، به نحو دیگری از امیر علیه السلام صادر شده. حضرت فرمود ان من الاسمه الا تجد. یکی از انواع عصمت اینه که شما نیابی گناه را. توجه کنید اینجا امیرالمومنین در این حکمت مورد بس فرمود که از انواع عصمت آن است که تعذر، تو توان نداشته باشی، عذری پیش آمده باشه. در روایت دیگر فرمود الا تجد، نیابی. میخوای گناه کنی یا اگر شرایط جور باشه گناه هم میکنی، ولی انسان فعلا نیافت، فعلا شرایط مهیا نشد، گناه هم نکرد. خب این برای خودش خوبه. نکته ای که اینجا قابل بس لحظه است. خب اگرچه خداوند به اعمال اختیاری انسان اجر و ثواب میده، خدا میگه تو به اختیار خودت فلان کار را کردی، خب ثواب میبری. حالا اگر یک نفر مرا مجبور کند که مثلا نماز بخوانم، این نماز اصلا ارزشی نداره، ثوابی نداره، چون از روی اجبار بوده. خب این نوع اسمت هم طبیعتا خیلی بالا نیست، چون یک مدل جبر در اوست. من گناه نکردم، ولی از روی ناچاری گناه نکردم، شرایط جور نبود، وسیله گناه فراهم نبود، ابزار عیش و نوش برای من فراهم نبود. اگر فراهم بود من گناه میکردم. درست است این مرحله بالایی از عصمت نیست، ولی دو تا تأثیر داره. تأثیر اول آن است که همین که من عذاب نمیشوم، این چیز کمی نیست. خدا میگه بله تو میخواستی گناه کنی، میگم خب من که گناه نکردم. خدا میگه درسته، من دیگه کار ندارم چرا گناه نکردی، من بنام بر این بود که به نیت ثواب اجر بدم. قاعده خدا اینه، میگه تو اگر نیت کردی کار خیری انجام بدی من ثواب میدم، ولی اگر نیت گناه کردی من جزا نمی کنم. تا وقتی که عمل نکردی به اون گناه من کاری بهت ندارم. ما در اینجا خدایا من میخواستم گناه کنم، دنبال گناه هم بودم، شرایط فراهم نشد. خب این یک مرحله از عصمت. ثمرش چیه؟ من عذاب نمیشم چون فعل خطایی از من صادر نشد. و اما یک ثمره دومی هم دارد که این ثمره شاید مهمتر باشد و شاید حکمت 345 در صدد بیان این نکته باشه. حضرت سلام الله علیه گویا میفرماید اگر شما در شرایطی قرار گرفتید که عادت به گناه نکردن پیدا کردید، حالا به هر دلیلی، به خاطر شرایط اجتماعی، به خاطر ترس از آبرو یا به خاطر هر چیز دیگه، اگر انسان یک مدتی ولو به جبر ولو به سختی از گناه دوری کرد، چه بسا امید است که آرام آرام این ملکه گناه نکردن تبدیل به یک خلق و خو بشه، تبدیل به یکی از اخلاق او بشه. یعنی تا دیروز بر از روی اجبار گناه نمی کرد، چون شرایط مهیا نبود گناه نمی کرد، ولی یه مدت گذشت او عادت کرد به گناه نکردن. حالا که عادت کرد این دیگه به عصمت نوع دوم میرسد، یعنی یک پله ترقی میکند. الان دیگه شراب هم جلوش بذار دارن دیگه میلی نداره، اشتیاقی نداره، دیگه به اختیار خودش گناه نمی کنه. پس نکته اساسی حکمت این است. بله این حکمت درجهش پایین، عصمت درجهش پایینه، این عصمت یک مدل اجبار درش هست، ولی چه بسا انسان یک مدت از روی اجبار عادت به کاری کند، آرام آرام تبدیل بشه به خلق و خو. البته قطعا می دانیم بعضی وقتها منع کردن ها از اون طرف نتیجه عکس میده، یعنی طرف چون که الانسان حریصون علامامونه، چون محدود شده بود، فردا اگر شراب به دستش رسید چند برابر میخوره، این رو هم قبول داریم سر جای خودش. ولی نوعا انسان ها این گونن، اگر یک مدتی از یک گناهی یک معصیتی ولو به اجبار دور باشن، بعدش دیگه خیلی تمایلی ندارد، یا حداقل تا دوباره اون جاذبه و کشش ایجاد بشه یه زمانی طول میکشه. حضرت فرمود همین قدر هم خوبه. شما عصمت را حداقلی ترین حالتش اینه، به خاطر آبروی خودتون، به خاطر عرف اجتماع، بعضی از گناهان رو بر خودتون حرام کنید، اجبار جامعه شما رو منع کنه از گناه کردن. چه بسا همین منع آرام آرام شرایط را به تر کرد و شما عادت کردید، شما شرایطتون برای گناه نکردن مهیا شد. خب حضرت فرمود من الاسمه تعذر المعاصی. یکی از انواع اسمت آن است که انسان معذور از گناه باشه، اصلا شرایط برای گناه کردن فراهم نباشه. عزیزان برای ترک گناه بعضی وقتها انسان باید هجرت کنه. هجرت یکی از لوازم ترک گناه است. ما اگر بدانیم در فلان مجلس امکان حرامخواری هست، امکان شنیدن غیبت هست، امکان رقص و آواز و چه و چه هست. خب اینجا تو باید هجرت کنی. هجرت کردن یعنی عمل به حکمت 345، یعنی وارد منطقه نشو که احتمال گناه میدی. اگر میبینی یک جایی شرایط گناه هست، هجرت کن از اونجا، اصلا وارد اونجا نشو. یک نفر به شما نگه آقا این که هنر نیست، شما تهران نری، فلان جا نری، فلان جای بیهجابی نری، بعد بگی من عابدم، من زاهدم. بعضی وقتها مثال هم میزنن، دو برادر بودند، یکی در کوه قارنشین بود، یکی در شهر طلا فروشی داشت. یک وقتی این برادر کوهنشین و زاهد آمد پیش این یکی و حالا شرایطی اتفاق افتاد و این برادر زاهد به گناه افتاد. هنر نیست انسان در یک جایی عزلت بگزیند و گناه نکند. این حرف درستی نیست. حضرت فرمود یک مرحله از عصمت همینه. اصلا جایی که گناه می شود تو نرو. چرا؟ تو که میدونی نمیتونی جلوی خودت رو بگیری. تو که میدانی اگر در شرایط گناه قرار گرفتی دیگه دست خودت نیست، نفس بر تو غالب میشه. خب نرو. نه اینکه بگو حالا ما میریم تا آرام آرام قوی بشیم. قوی که نمیشی، روز به روز در منجلاب گناه بیشتر غرق خواهی شد. حضرت فرمود هجرت از گناه یکی از اسباب مهم ترک گناه. مستحضرید که هجرت چند نوع داریم. قبلا هم به مناسبت عرض کردیم ما یه هجرت مکانی داریم. آدم اگر فهمید جایی امکان گناه هست، باید مکان رو عوض کنه. اگر فهمید امروز بناس فلانجا گناهی صورت بگیره، نباید اونجا بره، یا اگر آنجا هست آنجا را ترک کنه. این میشه هجرت مکانی. در نامه 69 هم امیر المؤمنین به جناب حارث همدانی فرمود وسکن الامصار العظام فانها جماع المسلمین وحذر منازل الغفله. آقای حارث همدانی، اگر یک منطقه، یک محله، یک شهری منطقه غفلت بود، منطقه ظلم بود، منطقه بیدین ها بود، از اونجا کوچ کن. نگو من آمدم اینجا تا چنین و چنان بشه. خب داری دین خودت رو از بین میبری. یک مرحله از عصمت آن است که به اجبار گناه نکنی، بگی من از این محله میروم تا اصلا شرایط گناه کردن دیگه برام فراهم نباشه. این خودش یک مرحله از عصمته. پس هجرت، هجرت مکانی داریم، هجرت اعتقادی داریم، این که انسان از یک فکر، از یک عقیده باطل دست بکشه. ما خیلی اعتقادات خرافی داریم، خیلی اعتقادات ما نسبت به دین ناقص است، اندک است، حد اقلی است. باید هجرت کنیم از اینها و تا 40 سالگی هم بیشتر وقت نداریم ظاهرا، و قبل از 40 سالگی اصلاح کنیم این عقاید را، وگرنه بعد از او دیگه خیلی سخت میشه. و سومین مدل هجرت، هجرت عملی است. من دارم گناه میکنم، هجرت از گناه کنم. به تعبیر رسول الله، المهاجر من هجر السیئات. مهاجر واقعی کسی است که از گناه هجرت کنه. پس یک مدل هجرت مکانی است، یک مدل هجرت اعتقادی است، یک مدل هجرت عملی. مثلا مسلمان ها وقتی دیدن در مکه شرایط برای دینداری اونها نیست، خب ما بمانیم در مکه، هر روز دینداری ما تضعیف بشه، هر روز خدای ما مورد اهانت قرار بگیره، ما نباید این کار رو بکنیم. یک مرحله از عصمت این است که خودت را از جایی که گناه می شود دور کن. مسلمان ها هجرت کردن رفتن مدینه، یا مسلمان ها از مکه هجرت کردن رفتن حبشه. خود تغییر مکان، خود فرار کردن از مکان گناه یک مرحله از عصمته. کسی نگه آقا خب اونجا که دیگه گناهی نیست که تو انجام بدی یا ندی. بله، من می توانستم در جایی باشم که گناه خیز باشد، ولی هجرت کردم، رفتم به جایی که گناه درش نیست. همین که گناه نیست، من هم گناه نمی کنم. این هنر است. من توانستم خودم را از منطقه گناه دور کنم. قرآن کریم در باب هجرت می فرماید ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم. یه عده‌ای هستن ملائکه قبض روح، وقتی میخوان جان اینها رو بگیرن، اینها اوضاعشون بده، اینها اهل ظلم به خود بودن، اینها اهل گناه بودن. قالوا فیما کنتم، سوال میشه از اینها، آقا این چه وضعیتیه که شما دارید؟ اینها سریع میگن آقایان ملائکه کنا مستضعفین فی الارض. ما چی بگیم؟ محلمون بد بود، شرایط منطقه بد بود، ما در محله زندگی میکردیم که خیلی ها گناهکار بودن. اینجا جواب داده میشه به اینها، جوابی که اونها رو ساکت میکنه. قالو علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، زمین کم بود، خدا کم برای شما فضا مهیا کرده بود، میرفتید یک جایی که گناه درش نباشه. این که تو از منطقه گناه فرار کنی، درست شرایط برای گناه کردن دیگه نیست، خب این اسمت دیگه، تو گناه نکردی. پس یک مقداری با مرام و مکتب امیرالمؤمنین آشنا بشیم، نه با تخیلات ذهنی خودمون. حضرت فرمود این کمترین مرحله اسمته، ولی خیلی خوبه تو شرایط را جوری پیش بیاور که رود نشه گناه کنی، شرایط را جوری پیش بیاور که از ترس آب روی خودت نتوانی گناه کنی. تو گناه نکن ولو از ترس آب رو، ولو از ترس پدرت. یه نفر میگه من میترسم اگر بی حجاب شدم برادرم پدرم به من اهانت کنن، کتکم بزنن، چه بشه چه بشه. همین که تو گناه نمی کنی این ارزشمنده. شرایط جوری پیش بیاید که انسان گناه نکند. خب مثلا یکی از زمینه های گناه چیست؟ همه ما میدونیم خلوتی که از زمینه های گناهه. امیرالمؤمنین در حکمت 324 فرمود اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم، بترسید از گناه کردن در خلوت. معلوم خلوت موضوعیت داره، معلوم انسان وقتی که خلوت کرد محل حضور شیطان آنجاست. خب حالا که انسان در خلوت گناه میکند من چه کنم؟ بگم من خلوت میکنم و با نفس مبارزه میکنم؟ خب تو هزار بار آزمودی در خلوت گناه میکنی، یک بار هم این طرف رو امتحان کن، بگو من از خلوت فرار میکنم. شیطان بهت میگه آخه این که هنر نیست که، تو اومدی مسئله را، صورت مسئله را پاک کردی. بگو بله من صورت مسئله را پاک کردم ولی گناه نمیکنم. تو میخواستی مرا در موقعیت گناه بندازی تا به اسم مبارزه با نفس گناه کنم، ولی من صورت مسئله را پاک کردم. گفتم اصلا من در موقعیت خلوت نمیمانم که بخوام گناه کنم. تو پیروزی. حضرت فرمود این یک مرحله از اسمته. آقا انسان در موقعیت خلوت شاید گناه کند، از خلوت فراری باش. این رو متوجه و متذکر باشیم. آن چیزی که ما را به گناه حل میدهد، شرایط گناه رو برای ما فراهم میکنه، این مطلب هر چی میخواد باشه باید از خودمون دور کنیم. امیر علیه السلام در حکمت 345 یک افق جدیدی به روی ما باز میکند و اون این است که عصمت مراتب و مراحلی دارد. هر چقدر میتوانید به هر اندازه میتوانید به عصمت برسید، ولو این که این عصمت حد اقلی ترین باشد، عصمتی که بوی اجبار بده، طوری نیست، همین هم خوبه. خب بالاتر از این مطلب هم هست، این که گفتیم این حد اقلی ترین نوع عصمت هست، این درسته، ولی به یک نگاه دیگر هم میشه همین مطلب رو دید. این که من شرایط برای گناه کردنم فراهم نیست، این خودش نعمتیست از نعمتهای الهی. کم نبینیم این رو. در قرر الحکم جمله‌ای داره شبیه همین حکمت 345، البته با یک تفاوتی. در این حکمت 345 فرمود ان من الاسمه تعذر المعاصی، در قرر الحکم فرمود ان من النعمه تعذر المعاصی. یکی از نعمتهای خدا آن است که انسان نتواند گناه کند. این نعمت، این رو خدا به هر کس نمیده. خدا به شما یک لطفی کرد، نگذاشت در خلوت قرار بگیری که گناه کنی. خدا یک شرایط پیش آورد که تو خواستی گناه کنی، یه دفعه یه اتفاقی افتاد، بساط گناه برچیده شد. تو میخواستی گناه کنی یا تصمیم داشتی، شرایط گناه رو هم فراهم کرده بودی، یهو گناه به هم خورد. حضرت فرمود این نعمتی است که خدا به شما داده، کم چیزی نیست. قدر بدانید، اگر خواستید این نعمت زیاد بشه شکرگزاری کنید، از خدا بخواهید. خدای من بعضی وقتا شرایط گناه رو فراهم میکنم، یا متوجه نیستم، اصلا حواسم نیست دارم گناه میکنم، یا بعضی وقتا نه حواسم هست دارم گناه میکنم، ولی چه کنم، نفس بر من غالب شده، شهوت غالب شده، شیطان غالب شده. خدایا خودت بساط گناه ما رو به هم بزن. خدایا یک دفعه طوری بشه که برق قطع بشه، اینترنت قطع بشه، یه نفر سر برسه میخواد اختلاس کنه، یک دفعه بازرسی اداره بفهمه در همون اول کار این دیگه امضا نزنه. خب میشود، خدایا تو کاری کن که اصلا شرایط گناه کردن برای ما پیش نیاد. حضرت فرمود این نعمته، از خدا بخواهید که سد کند، ببندد راه گناه کردن را بر انسان. و واقعا این نعمت، نعمت خوبی است. به تعبیر جناب سعدی، چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارد. خدای من شکر میکنم، خدای خیلی قدردانتم، من زور ظلم کردن را ندارم. خدایا به من زور بازو ندادی، به من قدرتی ندادی که به سبب اون قدرت بتونم ظلم کنم. الحمدلله من زور ظلم کردن را ندارم. یا به تعبیر جناب حافظ، من از بازوی خود دارم بسی شکر، چرا؟ که زور مردم آزاری ندارم. الحمدلله توان ظلم کردن ندارم. همین که من توان گناه کردن ندارم، این خودش یک لطفی است از الطاف الهی. یک نفر نگه آقا این هنر نیست، تو نمی توانی ظلم کنی و ظلم نمی کنی. حضرت فرمود چرا هنره؟ حرف علی علیه السلام را بشنوید، نه حرف نفس را. حضرت فرمود چرا؟ همین هم هنره، همین هم نعمته، همین هم لیاقت میخواد. اصلا شرایط برای گناه کردن تو پیش نیاد، این خودش ارزشمنده. خب در باب عصمت صحبت میکردیم، در باب این که انسان باید تلاش کند مسیر گناه رو بر خودش ببنده. یک مصداق رو عرض کردم، خلوت. انسان نباید در خلوت قرار بگیره، خودش رو از موقعیت خلوت دور کنه تا گناه نکنه. یکی دیگه از راهکارهایی که امیرالمؤمنین به ما نشون میده در حکمت 383 نهج البلاغه فرمود اذا قویت فقو علی طاعت الله. هر وقت قدرت و قوت داشتید، توانایی داشتید، توانایی و قدرت رو صرف اطاعت کنید. و اذا ضعفت فضعف عن معصیت الله. ناتوانی ها تون رو بگذارید در لحظه گناه، قدرتت رو خرج عبادت، خرج طاعت، خرج کمک به مردم کن. اگر خواستی گناه کنی، اون لحظه های سخت بیحالی بیرمقی که داشتی بگو الان من میخوام گناه کنم، جسمت یاری نمی کنه، گناه تعطیل میشه. حضرت فرمود خودتون باید برنامه ریزی کنید، هم باید در زمان قدرت به طاعت بپردازید و بیحالی ها رو بگذارید برای گناه، نه اینکه برعکس بشه. لحظه‌ای که میخوای نماز بخونی بیحال بشی، لحظه‌ای که میخوای گوشی بازی کنی سر حال و بانشاد. حضرت فرمود اینطور نباشه، در لحظه توانایی طاعت و عبادت، بیحالی ها بمونه برای گناه. از طرف دیگر هم باید مسیر طاعت را تقویت کنیم و مسیر معصیت را تضعیف. اینم نکته ایست. مسیر طاعت چیست؟ شما میدونی اگر در هیئت قرار بگیری، در کلاس فلان بری، با فلان رفیق بگردی، کتاب فلان آقا رو بخونی، ایمان تقویت میشه. خب این مسیر رو تقویت کن، دوستیت رو با فلانی بیشتر کن، انست رو با فلان کتاب بیشتر کن. و بعضی وقت ها میدونی مسیر معصیت کجاست؟ همون رو تضعیف کن. نشست و برخاست با فلان دوست ما رو به گناه میکشه، تضعیفش کن. گوشی داره عمر ما رو به بطالت میگذرونه، گوشی رو تضعیفش کن. یه کاری کن که کمتر بهره ببری، یه کاری کن که کمتر وقتت رو بگیره. جبر است، طرف میگه گوشیم شکست، از گوشی فاصله گرفتم. خیلی خوبه، درسته اگر دوباره گوشی به دست تو بیاید شاید همون طور باشی ها، ولی فعلا یه مدت تلاش کن، روی خودت کار کن، از این موقعیت جبر استفاده کن، شاید اخلاقت عوض شد. به تعبیر اون آقا میگه که ما را به جبر هم که شده سر به راه کن، خیلی ندیده ایم از این اختیارها. یه وقتهای یه جبری، یه الزامی، یه اجباری باید پیش بیاد تا اون اجبار ما رو سربراه کنه و عادتهای درستی در وجود ما قرص کند، بنشاند. در ذیل حکمت 345 دو نکته محضر شما عرض می کنم. چه بسا این دو نکته از همه عرائضی که تا الان گفتم مهمتر و کاربردی تر باشه. نکته اول، وظیفه حکومت اسلامی طبق حکمت 345 هموار کردن راه بهشت و صعب کردن، سخت کردن راه جهنمه. حکومت اسلامی وظیفش اینه. حکومت اسلامی باید شرایط را فراهم کند که انسانها، که مؤمنین، که اهل جامعه به راحتی بهشتی بشن و شرایط را طوری کند که اگر کسی خواست گناه کنه به این سادگی نتونه. من الاسم تعذر المعاصی، یکی از انواع اسمت آن است که شرایط گناه کردن فراهم نباشه. خب برخی از این شرایط گناه کردن شرایط قانونگذاری است، شرایط اجتماعی است، نیاز به حکومت است. حکومت وظیفش اینه راه بهشتی شدن رو هموار کنه. شما خواستی نماز بخونی، مسجد فراهم باشه. خواستی نماز شب بخونی، امکانات باشه. خواستی اعتکاف بری، خواستی حج بری، خواستی کربلا بری، وظیفه حکومت آن از راه بهشت رفتن را هموار کنه. از اون طرف راه جهنم رفتن را سخت کنه. یه نفر میگه آقا من دلم میخواد شراب بخورم، من میخوام جهنم برم. من به عنوان حکومت اسلامی باید بگم من نمیگذارم، من وظیفه‌م اینه. میگه آقا این که اجبار شد، میگم یک مرحله از اجبار خوبه. کی گفته اجبار همش بده؟ یک مرتبه از اجبار خوبه. من تا جایی که میتوانم بساط شرابخواری و شرابسازی و شراب فروشی را میگیرم. حالا که کم شد، اگر تو خواستی برو از زیر سنگ پیدا کن و بخور، جهنمش رو هم برو، ولی من نگذاشتم به سادگی به جهنم بری. وظیفه حکومت اسلامی اینه. این جملاتی که عرض میکنم عین کلامی است از رهبر معظم انقلاب. ایشون میفرماد گاهی شنیده میشود کسانی در گوشه و کنار وقتی صحبت از هدایت و راهنمایی و بیان حقایق دینی و مانند اینها میشود، میگویند آقا مگر ما موظفی مردم را به بهشت برسانیم؟ خب بله، بله، همین است. فرق حاکم اسلامی با حکام دیگر در همین است. حاکم اسلامی میخواهد کاری کند که مردم به بهشت برسند. ببینید حکومت اسلامی وظیفش اینه. این مبنای دینی داره، مبنای نهج البلاغه‌ای داره. حکومت علوی حکومتی است که راه بهشت رفتن را هموار میکنه، راه عصمت را هموار میکنه، راه گناه کردن را سخت میکنه. خود حضرت در خطبه 156 فرمود فإن اطعتمونی فإنی حاملکم ان شاء الله علی سبیل الجنه. شما بیاید از علی اطاعت کنید، من ان شاء الله شما رو در مسیر بهشت قرار میدم. و ان کان ذا مشقه شدیده و مزاقه مریره. البته میدان بهشتی شدن خیلی سخته، جامعه بهشتی ساختن خیلی کار مشکلیه، ولی من وظیفم اینه. من به عنوان حاکم اسلامی باید راه بهشتی شدن شما رو هموار کنم و راه جهنمی شدن شما رو سخت کنم. البته این حرفی است که شاید بعضی ها در لفظ اعتراض کنن، ولی بخواهیم و نخواهیم همینه دیگه. حکومت‌های ظلم، حکومت‌های مستکبر، حکومت‌های طاغوتی راه جهنم رفتن مردم رو باز می‌کنن، راه گناه رو باز می‌کنن. قرآن کریم در سوره قصص فرمود و جعلناهم ائمه يدعون الى النار. این مستکبرین کارشون اینه، پیش قراولان رفتن به جهنمن، راه جهنم را هموار کردن تا مردم دسته دسته جهنمی بشن. یا در سوره مبارکه ابراهیم فرمود الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا. آیا ندیدید یک عده نعمت را به کفر تبدیل کردن؟ و احلوا قومهم دار البوار. اینا سکنا گزیدند، قرار دادند و حل دادند قومشون رو در جایگاه هلاکت. اینها حکومت‌های مستکبر مردم را هل می‌دهند به سمت جهنم، اجبار می‌کنند برای جهنمی شدن. شما در حکومت‌های مستکبر نمی‌توانی حجاب اختیاری داشته باشی، بگی آقا من می‌خوام بهشتی بشم، دست از سر من برداری. میگه نه، حجاب در کشور ما ممنوعه، در فرانسه و غیر فرانسه که اینها ادعای دموکراسی دارن، مهد دموکراسی. میگه نه، من باید تو رو جهنمی کنم. بعد از اون طرف ما به حکومت اسلامی که میرسیم میگیم نه آقا حکومت رها کنه، هر کسی هر کاری خاص بکنه. نه، امیرالمؤمنین فرمود من باید مسیر بهش رفتن شما رو هموار کنم، جلوی گناه را جلوی معصیت رو بگیرم. این از وظایف مسلم حکومت اسلامی است. و عرض کردم فقط هم ما نمیگیم، این قصه ای است که در حکومت‌های مستکبر در طول تاریخ بوده. اونها میخوان مسیر جهنم را هموار کنن و ما باید مسیر بهش را هموار کنیم. این دعوا، این درگیری، این نزاع همواره بوده و ما نباید پاپس بکشیم. ما باید از حکومت اسلامی انتظاراتمون رو بیان کنیم و حکومت اسلامی من الاسمه تعذر المعاصی، راه گناه را ببندد تا جامعه به اسمت برسه. این نکته اول. و اما نکته دوم که نکته شیرین تر و لطیف تر است. حضرت فرمود یکی از اسمت ها آن است که انسان به اجبار از روی نبود گناه گناه نکنه، از روی بسته بودن درها گناه نکنه. عرض کردم این پایین ترین مرحله اسمته. حالا اگر کسی سوال پرسید خب مرتبه بالای اسمت چیست؟ حالا که ما یه وقتی گناه برمون بسته میشه گناه نمی کنیم، خب این یک مرحله است. آیا راهی هست که انسان به اختیار، با میل، با اشتیاق گناه نکند، گناه رو به او عرضه کنند او گناه نکند، شرایط گناه با همه ویژگی‌های مطلوب برای او فراهم باشه، او اصلا فکر گناه هم به ذهنش نرسه، آیا انسان میتواند به این عصمت هم برسه؟ بله میتواند. راهکار چیست؟ از چه طریقی انسان میتواند به این مرحله بالای از عصمت برسه؟ یک راهکار مهم و اساسی داره. دین و دینداری اگر عاشقانه شد عصمت به همراه داره. اگر خدا دوستی به میان آمد، نه فقط خدا پرستی، نه فقط این که ما نمازی بخوانیم، خدا دوستی، عاشق خدا شدن، با خدا رفیق شدن، اگر این اتفاق افتاد انسان دیگه گناه نخواهد کرد، اصلا دیگه مزه گناه از دهن انسان میره. خداوند ذکرش حلو است، شیرین است، شیرینی است. اگر کسی شیرینی عشق خدا و اسم خدا رو بچشه طبیعتا سمت این لذتهای آنی زود گذر نخواهد رفت. ابن ابوالحدید در پایان شرح نهج البلاغه میگه سید رضی خیلی زحمت کشید، ولی منم یک کلماتی از امیرالمؤمنین میبینم اینا هم خیلی قشنگن، در نهج البلاغه هم نیست. شروع میکنه یک لیستی از حکمتهای امیرالمؤمنین میآورد که در نهج البلاغه هم نیستن. یکی از اون حکمتها اینه، از جملات امیرالمؤمنین حضرت فرمود سلاست و اشیاء لا دوام لها، سه تا چیز هستن اینا دوام ندارن، اینا از بین میرن. اولین المال فی ید المبذر، مال در دست انسان اسرافکار، کسی که اهل ریخت و پاش باشه، اهل استفاده نابجا باشه، اگر کوه طلا هم در دست داشته باشه به زودی از بین میره، تمام میشه. پس مال در دست انسان اسرافکار از بین میره. دوم فرمود و صحابت و سیف، ابر تابستانی، بالای سر دیدفه یه ابری میاد، دل نبند، این زود میره، این دوام نداره، قبل از آنی که بخواهی از سایه او استفاده کنی تمام میشه. و سوم فرمود غضب العاشق، انسان اگر عاشق باشه غضبش طول نمیکشه، زود فروکش میکنه. چرا؟ چون او طرف مقابلی دارد به نام معشوق، به نام محبوب. حالا غضب یک طرف ماجراست، شما به جای غضب هر رذیله دیگری رو میخواید بذار. انسان در مواجهه با محبوبش عصبانی نمیشود، خلاف میل او عمل نمیکند، کاری نمیکند که او عصبانی بشه. محبوب ما اگر خدا شد، اگر معشوق ما خدا شد، ما کاری نمیکنیم که او عصبانی بشه. اصلا دیگه صحبت این نیست که اگر گناه کردی جهنم میبریمت، اصلا دیگه صحبت از این نیست که راه گناه کردن را بر من ببندن. اگر گناه ریخته باشه من میگم من نگاه به گناه نمی کنم، چون او راضی نیست، چون او دوست ندارد. راه رسیدن به عصمت، اون عصمت درست و حسابی مرتبه والا، عاشق شدنه. عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرآید. اگر عاشق نباشیم به اون مرحله عصمت نخواهیم رسید. عصمت وقتی به دست میاد که انسان عاشق بشه. عاشق هیچگاه دنبال ناراحت کردن محبوب خودش نیست. این روایت امیرالمؤمنین عجیب است. حضرت فرمود حب الله نار لا تمر على شيء الا احترق لا يطلع على شيء الا ازاء. عشق الهی، محبت خدا، آتش است. آتش از کنار چوب که بگذره این چوب روشن میشه. قلب انسان باید روشن بشه. روشنایی قلب انسان به حب خداست. آتش است، از هر چیزی بگذرد می سوزاند. دل انسان عاشق وقتی که سوخت، محبوب شد، محب شد، دیگه اصلا طرف گناه نمیره. ما نچشیدیم حب الله را، ما نچشیدیم مزه عشق الهی را. برای همین هی باید به ما بگن که خدا میبیند، خدا جهنم میبرد، عذابهای جهنمی این گونه. ولی اگر کسی محبت چشیده باشه، او هزار گناه بهش عرضه کنن، نگاه به گناه نمی کنه. میگه خدا که داره میبینه، خدا ناراحت میشه، خدا به من امر کرده مخالفت کنم با گناه، من حاضر نیستم لحظه ای غضب خدا را برانگیزم به خاطر لذت آنی خودم. و این جمله مناجات شعبانیه که انشالله نصب العین ما باشه، شب و روزی نباشه مگر اینکه این جمله را با خودمون زمزمه کنیم. وجود نازنین زین العابدین سلام الله علیه فرمود الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی ان معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. خدایا هزار راه رفتم، صد بار توبه شکستم، هزار بار توبه شکستم، باز برگشتم به گناه، باز اون توبه‌ای که کرده بودم هیچ شد. من آموختم هیچ راهی برای دست کشیدن از گناه نیست، هیچ راهی برای عصمت نیست، الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، مگر اون وقتی که من با محبت تو بیدار بشم. اگر محبت خدا در جان انسان نشست، اگر عاشق خدا شدیم، به بالاترین مرتبه عصمت میرسیم. خب حالا کسی بگه راهکار عاشق شدن چیست؟ اگر کسی خواست عاشق خدا بشه چه کنه؟ دو تا راهکار هم برای عاشق شدن عرض کنم. راهکار اول کثرت ذکر الهی، کثرت یاد خدا. یاد خدا هم غیر از سبحان الله سبحان الله گفتنه. به یاد خدا باش، متوجه او باش. حالا اگر با ذکر متوجه او میشی، با ذکر، اگر با نماز، اگر با قرآن، اگر با نشستن در حرم، هر چیزی که تو رو یاد خدا میندازه، ذکر و کثرت ذکر انسان رو عاشق میکنه. در قررالحکم داره که امیرالمؤمنین فرمود اذا رأیت الله سبحانه یؤنسک بذکره فقد احبک. اگر دیدی خدا تو را همنشین ذکر خودش کرده، بدون تو رو دوست داره. خب بعد ما محبوب خدا بشیم، محب خدا بشیم. راهش چیه؟ راهش انس گرفتن با ذکره. حالا اگر کسی بگه آقا ما شرایطش رو نداریم، هی مدام ذکر ذکر، خوشا آنان که دائم در صلاتن که نمیتونیم بشیم، چه کنیم؟ خودشون این راهکار رو هم به ما دادن، فرمودن کثرت ذکر یکیش اینه. این البته نمیخوام نفی کنم، بله ذکر خوبه، سبحان الله الحمدلله همه اینها خوبه، ولی یک راه آسان‌تری هم هست. روایت داریم پیامبر فرمود من قرأ عشر آیات فی لیلتن لم یکتب من الغافلین. کسی که شبها قبل از خواب 10 آیه از قرآن بخونه، این اسمش جزء غافلین نوشته نمیشه. ولی از این بالاتر من قرأ 50 آیه، اگر کسی شبها قبل از خواب 50 آیه قرآن بخواند، نفرمود از آیه های بلند قرآن هم بخونید ها. شما اگر نمیتوانید یک سوره رو حفظ کنید 50 آیه کوتاه داره، فرمود کسی که شب قبل از خواب 50 آیه قرآن بخونه، کتب من از ذاکرین، این اسمش در ذاکرین ثبت میشه. خب نتیجه ذکر چیست؟ محبت خدا. انسان آرام آرام عاشق میشه. عاشق که شد دیگه نه اینکه دنبال گناه برود، نه اینکه بخوان راه را بر او ببندن، او اصلا به فکر گناه نیست. یک، راهکار عاشق شدن ذکر است، و دوم توجه به نعمتهای الهی. در حدیث قدسی داریم اوحى الله تعالی الی موسی، خدای متعال به موسی یک کلیم وحی فرستاد، حببنی الی خلقی و حبب خلقی الی. موسی یک کلیم، مردم را عاشق من کن، کاری کن مردم محب من بشن، دوستار من بشن. موسی یک کلیم فرمود یا رب کیف افعلو، من چطور مردم را عاشق تو کنم؟ صدا آمد، ندا آمد، وحی آمد، ذکرهم آلائی و نعمائی. اگر میخوای مردم عاشق من بشن، نعمتهای مرا به یاد اونها بیار. توجه به نعمتهای الهی، نعمتهای ظاهری و باطنی، نعمتهای دنیایی و اخروی، انسان را متوجه عشق خدا میکنه. عاشق که شدیم دیگه گناه کردن از ما جدا میشه. خب اگر کسی توانست عاشق بشه، خوش به حالش، این به بالاترین درجه عصمت میرسه. ولی اگر کسی نتوانست چه کنه؟ من الاسمه تعذر المعاصی، تو به اجبار هم که شده گناه نکن، شرایطی فراهم کن که امکان گناه نباشه، این برای تو بسه. همین که موقعیت گناه پیش نیاید، همین که از ترس آبرو گناه نکنی، همین هم بسه. مهم اون گناه نکردنه که حاصل شد. حالا توانستی بالاتر برو، عاشق شو، به مراحل بالای اسمت دست پیدا میکنی. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر از همه شما.